48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 43. در شیوه خود شاهانه رفتار کنید. شاهانه رفتار کنید تا با شما شاهانه رفتار شود. حکم. روشی که خود را با آن بیان می کنید نشاندهنده ی روشی است که می خواهید با شما برخورد شود. رفتاری بی‌ادبانه یا عادی در دراز مدت باعث می شود مردم نسبت به شما با احترام برخورد نکنند. زیرا شاه به خودش احترام می گذارد و چنین حسی را به دیگران القا می کند. با رفتاری شکوهمند و مطمئن به قدرت‌هایتان انگار که سزاوار پادشاهی هستید. سرپیچی از قانون. در جولای 1830 انقلابی در پاریس رخ داد که شاه شارل دهم را ناچار به کنارگیری از قدرت کرد. کمیسیونی متشکل از بزرگان کشور برای انتخاب جانشین تشکیل شد و فرد پیشنهادی فیلیپ دوک اورلئان بود. از ابتدا مشخص بود که فیلیپ شاه متفاوتی خواهد بود. البته نه به این دلیل که از شاخه متفاوت از خاندان سلطنتی بود و تاج را به ارث نبرده بود و از سوی کمیسیون سلطنت به وی اهدا شده بود و مشروعیت پادشاهی وی زیر سوال می رفت. بلکه تفاوت شاهنشاهی وی بیشتر به دلیل نداشتن علاقه او به مراسم و درگیری های سلطنتی بود. بیشتر دوستانش از میان بانکداران بودند تا اشراف. شیوهش به گونه‌ای نبود که مانند ناپلئون گونه‌ای جدید از حکومت سلطنتی را خلق کند، بلکه برای در هم آمیختن بهتر با تاجران و طبقه متوسط جامعه که او را برای رهبری انتخاب کرده بودند، وضعیتش را به پایین می‌کشید. بنابراین نمادهای لویی فیلیپ دستور او تاجوار نبودند، بلکه کلاهی خاکستری و چتری بودند که با آنها مغرورانه در خیابانهای پاریس قدم می زند. مانند یک بازاری بود که برای گردش بیرون می رفت. زمانی که لوی فیلیپ جیمز راشیلد مهمترین بانکدار فرانسه را به قصرش دعوت کرد، او مانند همیشه با شاه برخورد کرد و برخلاف همه شاهان پیشین، فیلیپ نه تنها با راشیلد درباره مسائل تجاری حرف زد، بلکه تمام حرفش در همین زمینه بود، زیرا او عاشق پول بود و ثروت زیادی اندوخته بود. با شیوه سلطنت ناقص پادشاه کاسب، نگرش مردم به وی نفرت انگیز شد. اشراف نمی توانستند دیدگاه غیر شاهانه وی را تحمل کنند و ظرف چند سال به مخالفت با وی پرداختند. افزون بر آن، طبقه گسترش یافته فقیران از جمله طرفداران اصلاحات سیاسی که شارل دهم را برکنار کرده بودند، به حاکمی که نمانند شاه رفتار می‌کرد و نمانند حاکمی از میان جامعه بود، اطمینان نداشتند. بانکدارانی که لوی فیلیپ بیش از همه به آنها توجه داشت، بسیار زود فهمیدند که آنها کشور را کنترل می‌کنند، نه لوی، و با بی‌احترامی تمام با وی برخورد می‌کردند. یک روز در مسافرتی با قطار که برای خانواده سلطنتی ترتیب داده شده بود، جیمز راشیلد به خاطر تأخیر لویی در جمع با وی رفتار تندی داشت. او با شاه مانند یک دونپایه برخورد کرد. سرانجام شورش‌های کارگری که شاه پیشین را از سلطنت پایین آورده بود، دوباره برپا شد و شاه آنها را به زور سرکوب کرد. اما او از چه چیزی اینگونه بی‌رحمانه دفاع می کرد؟ نه سلطنتی که تحقیرش کند و نه جمهوری مردم سالارانه ای که حکومتش با آن در تضاد باشد. انگار آنچه او به راستی از آن دفاع می کرد سرنوشت خود و بانکداران بود، نه روشی برای القای وفاداری به میان شهروندان. در اوایل 1848 فرانسوی ها از هر طبقه ای برای اصلاحات انتخابات آغاز به تظاهرات کردند تا کشور به راستی مردم سالار شود. در فوریه همان سال تظاهرات شدت یافت. برای آرام ساختن مردم، لوی فیلیپ نخست وزیرش را برکنار کرد و یک آزادی خواه را به این مقام گذاشت. اما این کار به روشی مخالف عمل کرد. مردم احساس کردند که می توانند به شاه تحکم کنند و انتخابات به انقلابی کامل همراه با سنگر بستن و تیراندازی در خیابان ها تبدیل شد. در شب 23 فوریه جمعیتی از پاریسی‌ها قصر را محاصره کردند. این محاصره به اندازه ای نامنتظره بود که در کمال شگفتی همه را دستگیر کردند. لوی فیلیپ استعفا داد و به انگلستان گریخت. او هیچ جانشینی بر جای نگذاشت و حتی پیشنهادی هم نداد. دولت او برچیده شد و مانند سیرک متحرکی که شهر را ترک می‌کند فروپاشیده شد. تفسیر: لوی فیلیپ آگاهانه حال و هوایی را که به طور طبیعی به شاهان و رهبران تعلق داشت از بین برد. با تمسخر نشان شکوه و جلال بر این باور بود که دنیای جدید در حال طلوع کردن است. دنیایی که حاکمان آن باید مانند شهروندان عادی رفتار کنند و مانند آنها باشند. حق با او بود. یک دنیای جدید بدون شاه و ملکه در سیر حرکتش وجود داشت، اما در پیشبینی یک تغییر در علم قدرت اساساً اشتباه می کند. چتر و کلاه و شاه کاسب در ابتدا برای فرانسوی ها جالب بود، اما بسیار زود برایشان خسته کننده شد. مردم می دانستند که لوی فیلیپ به راستی مانند آنها نیست و کلاه و چتر در اصل نوعی حقه است تا فریبشان دهد که کشور به سوی یک دست شدن طبقاتی می رود. در حقیقت هرگز اختلاف طبقاتی از آن زمان بیشتر نبود. فرانسوی ها انتظار داشتند که حاکمان آنها اندکی در این کار مهارت داشته باشند و ظاهرسازی کنند. حتی طرفداران اصلاحات سیاسی مانند روب سپریه که طی انقلاب فرانسه 50 سال زودتر به قدرت رسیده بود به این مطلب پی برده بود و البته ناپلئون که جمهوری انقلابی را به رژیمی سلطنتی مبدل ساخت با تمام وجودشان را می دانست. به محض اینکه لوی فیلیپ صحنه را ترک کرد، فرانسه خواسته ی واقعیش را مطرح کرد. آنها خواهرزاده ناپلئون را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. او فردی گمنام بود، اما فرانسوی ها امیدوار بودند که او با پاک کردن خاطره آزاردهنده پادشاه کاسب حال و هوای قدرتمند با شکوه همیشگی را از نو بیافریند. شاید مردان قدرتمند وسوسه شوند که حال و هوایی مانند افراد عادی از خود نشان دهند و سعی کنند توهمی ایجاد کنند که آنها و اطرافیان وزیر دستانشان در اصل مانند مردم عادی هستند. اما مردمی که با چنین وضعیتی روبرو می شوند بسیار زود واقعیت را خواهند دید. آنها متوجه می شوند که قدرت بیشتری نصیبشان نخواهد شد و تنها نمای قضیه بگونه است که انگار سرنوشتشان با قدرتمندان یگانه است. تنها زمانی که این شیوه از سوی فرانکلین روزولت بود عملی شد. الگویی که در آن رئیس جمهور ارزش‌ها و هدف‌ها را حتی زمانی که اشراف‌زاده واقعی است با مردم عادی تقسیم می‌کند. او هرگز وانمود نکرد که فاصله خود با مردم را پاک می‌کند. رهبرانی که تلاش می‌کنند این فاصله را با خودمانی شدن‌های نادرست از بین ببرند، رفته رفته قدرت خود را در الغای وفاداری، ترس یا عشق از دست خواهند داد و به جای آن بی احترامی نصیبشان می شود. مانند لوی فیلیپ به اندازه خسته کننده می شوند که ارزش زیر گیوتین رفتن ندارد و بهترین کاری که می توانند انجام دهند ناپدید شدن شبانه است، به گونه ای که انگار هرگز حضور نداشتند. کادر: هرگز عزت نفس خود را از دست ندهید و زمانی که تنها هستید خیلی به خودتان نزدیک نشوید. اجازه دهید صداقت شما معیار درستیتان باشد و بیشتر با قضاوت شدید خود با وجودتان برخورد کنید تا احکام بیرونی. به خاطر احترام به فضیلت خود اخلاق ناپسند را کنار بگذارید، نه برای سرزنش های اختیارهای بیرونی. خود را استوار و محکم نگه دارید. با این کار به آموزگار تخیلی سنکا نیازی نخواهید داشت. بالتازار گراسیان. پاورقی: لوسیوس آناوس سنکا در کردو با اسپانیا زاده شد. پدرش آموزگاری مشهور در روم بود. پس سنکا به روم رفت. در دوران تحصیل به عنوان سخنوری برجسته شناخته شد و پس از ابتلا به نوعی بیماری برای درمان به مصر رفت. در سال 31 میلادی به روم بازگشت و در قانون و سیاست آغاز به کار کرد. با نوشتن تراژدی ها و مقاله های محبوب دربار روم شد تا اینکه در زمان امپراتوری کالیگولا در سال 39 میلادی از این لطف محروم شد و در سال 41 میلادی امپراتور گلادیسیوس او را به کورسیکا تبعید کرد. در آنجا تحصیل فلسفه و علوم طبیعی را دنبال کرد. در سال 49 میلادی از سوی همسر امپراتور به روم دعوت شد و به عنوان آموزگار خصوصی نرون امپراتور آینده انتخاب شد. تراژدی های سنکا به عنوان تأثیر گذارترین آثارش بر ادبیات غرب به شمار می آید. او می گوید ما در مدرسه چیزی نمی آموزیم. همه چیز از زندگی است. ادامه. پیروی از قانون. زمانی که کریستوف کلمب تلاش می کرد سرمایه‌ای برای سفرهای افسانه‌ای خود بیابد، بیشتر اطرافیانش بر این باور بودند که وی از اشرافزادگان ایتالیا است. این دیدگاه در زندگی نامه‌ای که پسرش پس از مرگ او نوشت به تاریخ پیوست. مبنی بر اینکه او یکی از نوادگان کنت کلمب از قلعه کوچارو در مونتفرات است و خود کلمب از ثلاثه ژنرال افسانه‌ای روم کلونیسیوس و دو تن از پسرعموهایش مستقیم با امپراتور کنستانتینیپول پیوند دارند. زمینه‌ای کاملاً برجسته. اما اینها چیزی نبود جز توهمی پرآوازه، زیرا کلمب در حقیقت فرزند دومینگو کلمب بود، بافنده معمولی که در جوانی کریستوف مغازه‌ای باز کرد و بعدها زندگیش را با فروش پنیر می‌گذراند. کلمب خود این زمینه اشرافی را ساخته بود، زیرا ابتدا احساس می‌کرد که سرنوشت او را برای کارهای بزرگ انتخاب کرده و به گونه‌ای اشرافیت در ذاتش موجود است. به همین دلیل به گونه‌ای رفتار می‌کرد که انگار به راستی از تبار اشراف است. کلمب که در اصل از ژنو بود، پس از شغل عادی بازرگانی که در یک کشتی تجاری داشت، در لیسبون مستقر شد. با داستان ساختگی، گذشته سلطنتیش با خانواده اصیل در لیسبون که ارتباطی عالی با سلطنت پرتغال داشتند، وصلت کرد. از طریق خویشاوندان همسرش دیداری با شاه پرتغال جواو دوم ترتیب داد و از وی خواست تا برای سفر به غرب که در کشف راهی کوتاه‌تر به آسیا کمک می‌کند، از نظر مالی او را پشتیبانی کند. به جای اینکه همه اکتشاف‌های کلمب به نام شاه شود، او خواستار حقوقی بود، لقب آدمیرال بزرگ اقیانوس‌ها، مقام فرمانداری کل سرزمین‌های کشف شده و 10% از بازرگانی آتی آنها. همه این حقوق موروثی بوده و برای همیشه بر جای خواهد ماند. از آنجا که کلمب بیشتر تنها یک تاجر بود، چیزی درباره دریانوردی نمی‌دانست و هرگز هیچ گروهی را راهبری نکرده بود. اما چنین خواسته‌هایی داشت. خلاصه این که او صلاحیت سفر پیشنهادیش را نداشت. افزون بر این، درخواستش جزئیات چگونگی انجام برنامه‌هایش را در بر نمی‌گرفت و تنها به وعده‌های مبهم اشاره داشت. وقتی صحبت‌های کلمب به پایان رسید، جواو لبخند زد. او مؤدبانه پیشنهاد را رد کرد، اما راه مذاکره را برای آینده باز گذاشت. در این هنگام، کلمب باید به نکته فراموش نشدنی توجه می‌کرد. شاه خواسته‌های دریانورد را رد کرده بود، اما با آنها به صورتی مشروع رفتار کرد. او هرگز به کلمب نخندید و از زمینه و اعتبار نامش نپرسید. در اصل پادشاه تحت تأثیر درخواست شجاعانه کلمب قرار گرفته و از معاشرت با مردی که تا این اندازه مطمئن احساس آرامش میکرد. این دیدار باید کلمب را متقاعد کرده باشد که غریزه هایش درست هستند با تقاضای ما. بیدرنگ موقعیتش را بالا برد، زیرا پادشاه تصور کرد که اگر کلمب چنین قیمتی برای خودش قائل باشد به یقین دیوانه است و از آنجا که کلمب دیوانه نبود پس ارزش چنین سرچشمه ای را داشت. چند سال بعد کلمب به اسپانیا نقل مکان کرد. با استفاده از ارتباطات پرتغالیش به محافل بالای اسپانیا راه یافت. کمک‌های مالی از سرمایه‌گذاران مشهور دریافت کرد و با دوک‌ها و شاهزادگان هم کلام شد و درخواست کمک مالی برای سفر دریایی به غرب را برای همه این افراد تکرار کرد و همچنین حقوقی را که از شاه جوا داشت. برخی از افراد مانند دوک قدرتمند مدینا می‌خواستند به او کمک کنند، اما نمی‌توانستند، زیرا فاقد قدرت لازم برای دادن عنوان‌ها و حقوق خواسته شده وی بودند. اما کلمب عقب نشینی نکرد. بسیار زود متوجه شد تنها یک نفر می‌تواند خواسته‌هایش را برآورده سازد. ملکه ایزابلا. در سال 1487 سرانجام توانست دیداری را با ملکه ترتیب دهد، اما نتوانست در گرفتن کمک مالی برای سفر دریاییش ملکه را متقاعد کند. اما ملکه را شیفته خود ساخته و یکی از میهمانان همیشگی دربار شد. در سال 1492 سرانجام اسپانیایی ها توانستند مهاجمان موری را که قرنها پیش بخشهایی از کشور را تصاحب کرده بودند از اسپانیا بیرون کنند. با محموله زمان جنگ خزانه‌داری ملکه بهبود یافت و ایزابلا احساس کرد که سرانجام می تواند به تقاضاهای دوست دریانوردش پاسخ دهد. او تصمیم گرفت هزینه 3 کشتی، ابزار، حقوق خدمه و حقوق اندکی به کلمب را پرداخت کند. از همه مهمتر اینکه قراردادهایی بسته شد مبنی بر آنکه عنوانها و حقوق که کلمب روی آنها تأکید داشت به وی داده شود. تنها موردی که رد کرد، البته در جزئیات قرارداد 10% از کل درآمد کل سرزمین‌های کشف شده بود. تقاضای بی‌معنی، زیرا کلمب وقتی نداشت که روی آنها محدود سازد. اگر این بند جا نمی‌افتاد، در نهایت کلمب و بازماندگانش ثروتمندترین خانواده روی کره زمین می‌شدند. کلمب هرگز جزئیات قرارداد را نخواند. با رضایت از برآورده شدن خواسته‌هایش، کلمب در همان سال سفری دریایی در جستجوی راهی برای آسیا تدارک دید. پیش از ترک خشکی، بهترین دریانوردی را که می‌توانست به وی کمک کند، با دقت استخدام کرد. آنها در یافتن چنین مسیری شکست خوردند، اما سالها بعد وقتی کلمب برای سفری مهمتر از ملکه تقاضای کمک مالی کرد، او موافقت نمود. او فکر می‌کرد در سرنوشت کلمب کارهای بزرگی نهفته است. تفسیر: کلمب جهانگردی معمولی بود. او که درباره دریاها کمتر از دریانوردان معمولی کشتیش آگاهی داشت، نمی توانست عرض و طول جغرافیایی سرزمین‌های کشف شده را به خوبی بیان کند. جزیره‌های قاره‌های پهناور را اشتباه می‌کرد و با افرادش رفتار بدی داشت، اما در یک زمینه باهوش بود. به خوبی می‌دانست چگونه خودش را عرضه کند. پسر یک فروشنده پنیر، یک تاجر دریایی سطح پایین را با چه روش بهتری میتوان بیان کرد و با خاندان سلطنتی بالا و اشرافزاده نزدیک ساخت. کلمب قدرت شگفت‌انگیزی در جذب اشراف داشت و همه به خاطر شیوه بیان خودش بود. اعتماد به نفسی که او ارائه میکرد به طور کامل با روشهایش نامتناسب بود. این اعتماد نه تنها جسورانه و تبلیغ زشت از یک نوع کیسه بود، بلکه اطمینان خاطر خاصی به همراه داشت. در اصل از نوع اعتماد به نفسی که اشراف از خودشان بروز می‌دادند. قدرت خاندان اشراف قدیمی نیازی به اثبات و قدرت نمایی نداشت. اشرافیت باعث می‌شد که همیشه خود را سزاوار بیشترین بدانند و آن را بخواهند. به همین دلیل درباره کلمب احساس نزدیکی آنی داشتند، زیرا او نیز به روش آنها خود را ارائه می کرد. بالاتر از دیگران قرار می گرفت و بالاترین را هدف قرار می داد. بدانید که ارزش گذاری شما به قدرت خودتان بستگی دارد. شیوهی که خود را آنگونه بیان می کنید نشان دهنده فکری است که درباره خود دارید. اگر کم بخواهید کج و موج راه بروید و سرتان پایین باشد، مردم این وضعیت را بازتابی از شخصیت شما می دانند. اما شما این رفتار نیستید. این رفتار تنها روش انتخابی شما در ارائه خود به دیگران است. بسیار ساده می توانید رفتار کلمب را در پیش بگیرید. انعطاف پذیری، اعتماد به نفس و این احساس که برای دستیابی به تاج و تخت به دنیا آمده اید. کادر: همه شیادان مورد قابل توجهی دارند که قدرتشان را مدیون آن هستند. آنها مغلوب باور کردن خودشان هستند. آنگاه با اطرافیانشان تا این اندازه معجزه‌آسا و قانع کننده سخن میگویند. فریدریش نیچه 1844 تا 1900. کادر: هیپوکلایت در سیسیون. پاورقی: سیسیون یا سیشیون شهری باستانی در جنوب یونان در شمال غربی کورینت. ادامه: به خاطر فضیلتی که توسط کلایستنس حاکم سیکرون به خانواده داده شده بود، نسل بعدی بسیار مشهورتر از پیش شدند. کلایستنس دختری به نام آگاریستا داشت و آرزو می کرد که بهترین مرد یونان با دخترش ازدواج کند. بنابراین در مسابقه های المپیک که خودش در مسابقه عرابرانی آن برنده شده بود، اعلام کرد هر مرد یونانی که فکر می کند برای انتخاب شدن به عنوان همسر آگاریستا به اندازه کافی خوب است، در 60 روز آینده در سیسیون حاضر شود و اگر مایل باشد زودتر از 60 روز. زیرا کلایستینس قصد داشت 60 روز سال آتی دخترش را با همسر آیندهش نامزد کند. کلاستینس یک زمین مسابقه و زمین کشتی برای هدف خیش ساخته بود و اکنون خواستگاران در حال رسیدن بودند. هر مردی با ملیتی یونانی که چیزی برای افتخار کشور یا خودش داشت. کلاستینس از تک تک خواستگاران بیشمار خواست که به ترتیب نام کشور و نام خانوادگی خود را بگویند. آنگاه آنها را برای یک سال در خانهش نگه داشت تا بهتر آنها را بشناسد. با آنها وارد بحث و گفتگو می شد. گاهی تک و گاهی دست جمعی و ویژگی های مردانه، اخلاق، فرهنگ و رفتارهایشان را می سنجید. اما مهمترین آزمایش و سنجش رفتار خواستگار سر میز شام بود. همه اینها در اقامتشان در سیسیون رخ داد و تمام مدت او از آنها سخاوتمندانه پذیرایی کرد. به یک یا دو دلیل. دو تن از آتنی ها کلاستینس را تحت تاثیر قرار دادند و از این دو تن هیپوکلایتس پسر سیتاندر برتر بود. سرانجام روز تعیین شده برای نامزدی فرا رسید و کلاستینس باید انتخابش را اعلام می کرد. او به نشانه این روز صد گاو نر قربانی کرد و میهمانی بزرگی برپا داشت که نه تنها خواستگاران بلکه همه افراد مهم سیسیون در آن دعوت بودند. پس از صرف شام خواستگاران آغاز به رقابت در موسیقی و بحث‌های جمعی کردند. در هر دو مورد هیپوکلادیس بود که خود را به عنوان دلاورترین قهرمان ثابت کرد تا اینکه در آخر با نوشیدن شراب بیشتر از نوازنده فلوت خواست آهنگی برایش بنوازد و آغاز به رقصیدن کرد. این رقص با رضایت وی بود و خوب بود، اما کلاستینس که رقصیدن را می‌دید شک و تردیدی جدی یافت. پس از مکسی کوتاه بیدرنگ هیپوکلایدیس میزی خواست. میز آورده شد و او روی آن رفت. نخست رقص لاکونیا، سپس آتنی و در آخر روی سرش ایستاد و پاهایش را در هوا چرخاند. لاکونیا و رقص آتنی به اندازه کافی بد بود و از دیدن کلاستینز فکر داشتن چنین دامادی منزجر کننده بود. جلوی خود را گرفت و عصبانی نشد. اما وقتی گام‌های معلق هیپوکلایدیس را دید دیگر نتوانست تحمل کند و فریاد کشید و گفت: پسر تیساندر، با رقص ازدواجت را از بین بردی. تواریخ هردوست قرن پنجم پیش از میلاد. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. وقتی کودک هستیم زندگی را با شادی زیاد آغاز می‌کنیم. انتظار و خواستن هر چیزی از دنیا و در آغاز زندگی در برخورد با جامعه این ویژگی در رفتار ما بروز می‌کند. اما با رشد کردن شکست و مانع‌هایی که تجربه می‌کنیم و مرزهایی را به وجود می‌آورند که با گذشت زمان سخت‌تر می‌شوند. انتظارهای ما از دنیا کم می‌شود و محدودیت‌هایی را می‌پذیریم که در اصل خودمان وضع کرده‌ایم. آنگاه در برابر هر چیزی خم می شویم، با زحمت چیزی را به دست می آوریم و برای ساده ترین خواسته های من عذرخواهی می کنیم. راه حل عقب نشینی از چنین بینشی این است که آگاهانه خود را به سوی مخالف بکشانیم. دست کم گرفتن شکست و نادیده گرفتن محدودیت ها و داشتن خواسته و انتظارهایی مانند بچه ها. برای عملی کردن این دیدگاه باید استراتژی خاصی را نسبت به خودمان اجرا کنیم که به استراتژی تاج معروف است. استراتژی تاج بر اساس زنجیره ساده ای از علت و معلول است. اگر باور کنیم که برای موضوعهای مهم آفریده شده ایم، باور ما از ما انعکاس می‌یابد. درست مانند تاجی که برای شاه حس و حالی خاص می‌آفریند. این بازتاب بیرونی به اطرافیان ما سرایت می‌کند و آنها فکر می‌کنند برای چنین اعتماد به نفسی به یقین دلیلی در ما وجود دارد. به نظر می‌رسد افرادی که تاج بر سر دارند هیچ محدودیت درونی برای خواسته‌ها و کارهایی که انجام می‌دهند ندارند و این نیز به بیرون بازتابانیده می‌شود و محدودیت‌ها و مرزها ناپدید می‌شوند. با کاربرد راهبرد تاج از نتیجه شگفت‌زده خواهید شد. نمونه ای از آنچه بچه‌های خوشحال انتخاب می‌کنند و آن را می‌خواهند در نظر بگیرید و به دست آورید. انتظارهای بالای آنها جذابیتشان است. بزرگسالان از برآورده شدن آرزوهای آنها لذت می‌برند، همان گونه که ایزابلا از برآورده شدن آرزوهای کریستوف کلمب لذت برد. در درازای تاریخ افرادی با تولدی معمولی مانند تئودوراس از بیزانس، کلمب، بتهوون و دیزایلی از استراتژی تاج استفاده کردند. به حدی به بزرگی خودشان باور داشتند که به صورت امر محزوم پیشبینی شده درآمد. این استراتژی حقه ساده است. محکوم باور شخصیتان شوید. حتی با آگاهی از اینکه به گونه‌ای خود را فریب می‌دهید، مانند شاه عمل کنید. در نتیجه همینطور با شما رفتار خواهد شد. تاج شما را از دیگران جدا می‌سازد، اما واقعی ساختن این فاصله به خودتان بستگی دارد. باید متفاوت رفتار کنید و فاصله خود را از دیگران آشکارا نشان دهید. یکی از روش‌های تأکید بیشتر به این فاصله، داشتن رفتاری بزرگمنشانه بدون توجه به شرایط و محیط است. لوی فیلیپ اهمیتی به متفاوت شدن از دیگران نمیداد. او یک شاه بانکدار بود و زمانی که اطرافیانش او را تهدید کردند تسلیم شد. همه این را حس می‌کردند و به جانش افتادند. لوی فیلیپ بدون شرافت سلطنتی و جدی بودن در هدف یک شجاعت به نظر می رسید و تاج به سادگی از سرش واژگون شد. رفتاری سلطنتی و ملوکانه نباید با خودپسندی اشتباه گرفته شود. شاید غرور حق شاهی باشد، اما نشان دهنده نامطمئن بودن وی است و به طور کامل با رفتار سلطنتی متضاد است. هایله سلاسی که به مدت 40 سال یا بیشتر حاکم اتیوپی بود، حکومتی که از سال 1930 آغاز شد، مرد جوانی بود که لیش تافاری نامیده می شد. او از خانواده اشرافی بود، اما شانسی برای دستیابی به قدرت نداشت، زیرا بسیار از جانشینی پادشاه وقت منلیک دوم فاصله داشت. با وجود این، از ابتدا اعتماد به نفس و رفتاری سلطنتی از وی بروز می کرد که اطرافیانش را شگفت زده می ساخت. در 14 سالگی تافاری برای زندگی به دربار رفت و چنان بر منلیک تأثیر گذاشت که از محبوبانش شد. شوکت، صبر و اعتماد به نفس آرام بخش تافاری شاه را شیفته او ساخته. دیگر اشرافزادگان جوان خودپسند و حسود این نوجوان رسمی و ضعیف را به عقب می راندند. اما او هرگز عصبانی نشد. ویژه‌ای که نشان دهنده نامطمئن بودن است و پشتش را خم می کرد. همیشه اطرافیانش حس می کردند که روزی او اوج پیدا می کند. زیرا تافاری به گونه‌ای رفتار می کرد که انگار همیشه آنجا حضور داشته است. سالها بعد در سال 1936 زمانی که فاشیست‌های افراطی‌گرای ایتالیایی اتیوپی را اشغال کردند و تافاری که تا آن زمان هایله سلاسی نامیده می شد در تبعید به سر می برد، دعوی خود مبنی بر دفاع از وضع کشورش را به جامعه ملل ارسال کرد. ایتالیایی های حاضر با حرف های زشت سخنرانیش را قطع می کردند، اما او متانت خود را حفظ کرد. گویی که حرف های بی ادبانه حاضرین به هیچ وجه روی او اثر ندارد. در حقیقت شکوه همیشه نقابی برای در کنترل گرفتن موقعیت های دشوار است، به گونه ای که انگار چیزی بر شما مؤثر نیست و شما همیشه در دنیایی حضور دارید که پاسخ خود را دریافت می کنید. این وضعیت بسیار قدرتمند است. رفتار ملوکانه کاربردهای دیگری نیز دارد. مدت هاست که شیادان ارزش ظاهر اشرافی را می دانند. چنین رفتاری اطرافیان را خلع سلاح کرده و شک آنها را برطرف می سازد، یا اینکه آنها را ترسانده و به حالت دفاعی میبرد. همان گونه که کنت ویکتور لوستینگ میدانست، زمانی که فریب خورده ای را به وضعیت دفاعی میبرید او نابود میشود. یلوکیت ویل حقباز نیز به طور معمول فرض میکرد که فریب دادن یک مرد ثروتمند باید با بیتفاوتی نسبت به آنها همراه باشد. برای رسیدن به روش جادویی پولسازی خود را از دیگران جدا می کرد. مانند یک شاه او چنان با اعتماد به نفس رفتار می کرد که انگار به راستی ثروتی افسانه‌ای دارد. فریب خوردگان برای داشتن شانس ثروتی که او آشکارا ابراز می کرد التماس می کردند که فریب بخورند. سرانجام برای تقویت فریب‌های روانی درونی در اجرای رفتاری ملوکانه راهبردهای بیرونی موثرتری وجود دارد. نخست راهبرد کلم، همیشه تقاضای شجاعانه داشته باشید. خود را دست بالا بگیرید و در این راه سست نشوید. دوم، با متانت به دنبال بالاترین فرد باشید. با این کار در سطحی همسان با رهبری قرار میگیرید که او را دنبال کرده اید. این راهبرد داوود و گولیات است. با انتخاب رقیبی بزرگ، ظاهری بزرگمنشانه از خود بروز میدهید. روش سوم، هدیه دادن به افراد بالادست است. این راهبرد افرادی است که پشتیبان دارند. با دادن هدیه به پشتیبان خود در اصل به این موضوع اشاره می کنید که هر دو برابرید. این یک حقه قدیمی است. بدهید تا بتوانید بگیرید. زمانی که نویسنده دوره رنسانس پیترو آرتیلیو دوک مانتوا را به عنوان پشتیبان بعدی خود می خواست، می دانست که اگر چاپلوسانه و بردباب رفتار کند در نزدیک دوک بی‌ارزش می شود و به همین دلیل با هدیه ها به وی نزدیک شد. با دادن نقاشی های دوست خوبش تیشن پذیرفتن هدیه های برابری بین دوک و نویسندش به وجود آمد. دوک از اینکه با مردی در سطح خود معامله میکرد حس خوبی داشت و سخاوتمندانه برای آرتینیو سرمایه گذاری میکرد. راهبرد هدیه حساس و شگفت‌انگیز است، زیرا شما درخواست نمیکنید، کمک خواستن به روشی محترمانه که به برابری بین دو نفر اشاره دارد، که البته یکی از این دو به صورت اتفاقی پول زیادتری دارد. به خاطر بسپارید، ارزش‌گذاری شما به خودتان بستگی دارد. اگر کم بخواهید، تنها همان را دریافت خواهید کرد. اگر بیشتر بخواهید، نشان می‌دهید که هم ارزش آزادی شاه هستید. حتی افرادی که پیشتر شما را رد می‌کردند، به خاطر این اعتماد به نفس به شما احترام خواهند گذاشت و در نهایت این احترام به روش‌های خارج از تصور شما به نتیجه دلخواهتان می‌رسد. کادر، تصویر ذهنی تاج، با گذاشتن آن بر سر به وضعیت متفاوتی می رسید و در آرامش به سر می برید. هرگز شک و دودلی را نشان ندهید، هرگز جایگاه خود را در زیر تاج از دست ندهید. حتی اگر تاج به اندازه سر شما نباشد، به گونه رفتار نکنید که انگار برای فردی شایسته تر از شما در نظر گرفته شده است. منتظر مراسم تاج گذاری نباشید، امپراتوران بزرگ خودشان تاج بر سر نهادند. سند، هر کسی باید به شیوه و روش خودش وفادار باشد. بگذارید رفتارهایتان حتی آنها که ملوکانه نیستند در محدوده خود با ارزش ترین باشند. در رفتارتان متعالی و در افکارتان ماهر باشید و در همه کارهایتان به گونه ای رفتار کنید که لیاقت شاهی را نشان دهد، حتی اگر به راستی شاه نیستید. بالتازار گراسیان، استثناء. ایده تصور اعتماد به نفس شاهانه شما را از دیگران جدا می کند. و اگر این فاصله زیاد شود، موجب بدبختی شما خواهد بود. هرگز تصور نکنید که با تحقیر دیگران می توانید خود را بالا بکشید. اشتباه است. افزون بر این فکر خوبی نیست که خود را مانند سایه‌ای بالای سر دیگران در نظر بگیرید. زمانهایی وجود دارد که یک موقعیت اشرافی بی نهایت خطرناک می شود. چارلز اول پادشاه انگلستان در دهه 1640 از نظام سلطنتی به شدت دلزده شد. شورش هایی در سراسر کشور روی داد که از سوی اولیور کرامول رهبری می شد. اگر چارلز در زمان خود با فراست عمل می کرد، از اصلاحات پشتیبانی کرده و بخشی از قدرت هایش را طی نمایش قربانی می کرد، تاریخ متفاوت شده بود. اما او به وضعیت پادشاهی شدیدتر برگشت که گویا با هجوم به قدرت وی و نظام پادشاهی الهی به آن توهین شده بود. حکومت خشک وی مردم را خشمگین کرد و باعث شورش شد و در نهایت چهار سرش را از دست داد. بدانید که باید اعتماد به نفس خود را بروز دهید، نه اینکه دچار خودپسندی شده و دیگران را تحقیر کنید. سرانجام حقیقت دارد که گاهی می توانید از راه تأثیر نوعی رفتار زشت مادی به قدرت برسید که با تشدید قدرت جالب تر نیز می شود. اما با فرارفتن از محدودیت ها و برنده شدن در این بازی و حتی نشان دادن زشتی بیشتر از رفتاری که آنها دارند و مجزا شدن از آنها، بازی خطرناک می شود. همیشه افرادی بدتر از شما وجود دارند. به راحتی با فردی جوانتر و برتر از خود جایگزین خواهید شد.